درس مکاسب کتاب بی صفحه 196 سطر 6 توسط استاد مروی شماره 292 مورخه 22/1/74 تهیه کننده سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع تبيعة كلية منحصرة المصادق بالأفراد المتصورة في تلك الجملة والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني كما حققه في جامع المقاصد. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد مسعود امام و ولی النعمه ما حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء و به امید این که توفیقات و الطاف حضرتش در راه کسب علم شامل همه ما بشود و به هممون توفیق و این لطف رو عنایت بفرمایند که بتوانیم در راه کسب علم صالح و عمل کردن بر طبق این علم موفق باشیم. عرض شد که بحث در این بود که اگر فردی بگوید بعت و صاعا من صبره، فرمودند این جمله حد اقل سه احتمال در تفسیرش تصور می شود. احتمال اول این بود که مراد کسر مشاع باشد، احتمال دوم این بود که مراد فرد مردد بوده باشد، احتمال سوم و بحث امروز این است که مراد بایع از این جمله کلی در معین بوده باشد. ابتداءً باید خود این صورت سوم معنا بشه، توضیح داده بشه و تفاوت این صورت با صور قبل روشن بشه، بعد بحث کنیم ببینیم بیع به این نحو جایز است یا جایز نمی باشد. برای روشن شدن این قسم و این احتمال مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. مقدمه در بیان فرق است بین فرد و کلی. تارتن حکم به فرد تعلق میگیرد. فرد معناش اینه که حاکم جنس را، فصل را و تمام خصوصیات مشخص کننده این جزئی خارجی را در نظر می گیرد. مثلا میگه عبدی میخوام آزاد کنی که این عبد مسلمان باشه. عبد افریقایی باشه. از فلان کشور مخصوص بوده باشد. به دست فلانی اسیر شده باشه. قیافه و قد و قامت و رنگ پوستش چنین و چنان باشه که این صفات تطبیق میکنه بر زید پسر عمرو. اینجا حکم رفته رو فرد. ولی تارتن حاکم حکم را روی کلی و طبیعت میبرد بدون توجه به خصوصیات و صفات. مثلا میگه دلم میخواد بنده رو آزاد کنیم. اینجا حکم رفته روی کلی، که این کلی قابل صدق است بر افراد فراوان. به زید میگن عبد، به عمر، به بکر، به خالد و امثال ذلک. اینجا هم حکم رفته رو کلی. دقت کنید، فقط در برخی از موارد با بعضی از قیدها دائره کلی محدود میشه. مثلا مولا میگه بنده مؤمن آزاد کن، یا میگه بنده از بندگان خودت رو آزاد کن. اینجا این کلی معین شد در یه محدوده رقبه مؤمن. خب این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، وای گفته است یک سا از صبره را فروختم، احتمال سوم این است که مراد بای کلی می باشد، یعنی کاری به فرد نداره، تشخصات فردی. یک سا گندم نهایت این کلی را در ضمن گندم‌های موجود پیش خودش محدود میکنه. میگه این کلی رو مصداق بده در ضمن گندم‌های در نزد خودت. این میشه کلی در معین. حالا ممکنه فرق بکنه، ده صورت پیدا میکنه، به سا از صبره، اونا در جای خودش باید بیاد. فعلا محدوده بحث رو در اینجا جمع وجودش بکنیم، اونا باش. خوب دقت کنید، ممکنه کسی این سوال به ذهنش بیاد که خب خلاصه چه فرق کرد بیع فرد مردد، یعنی یکی از این ساها، یا کلی در معین؟ خب اونجا هم کلی مشخص شد در یکی از این ساها. پس بنابراین فرد مرددم شد کلی، یعنی یکی از اینها. خوب دقت کنید، برای بیان فرق بین فرد مردد و کلیه در معین و بگید کسر مشا، ما یک فرق رو اشاره میکنیم. فرض کنید هر سه بی درست است، کسر مشا، فرد مردد، کلی در معین. فرق این سه مورد این است: اگر فروش به کسر مشاع باشه، معناش این است که در این سه صاع گندم سر خرمن خانه داخل انبار مشتری در تک اینها با بایع شریک است، یعنی میتونه بیاد برای گرفتن یک صاع گندمش یه سوم از سر خرمن گندم بردار، چون شریکه، کسر مشاع، یک سوم از گندم داخل انبار رو برداره، یک سومم از گندم داخل مغازه رو، بشه یک سا مشتری برداره ببره، چون در همه شریک است. این کسر مشاع. اگر فرد مردد فروخته باشه، فقط یک فرد از این سه فرد را میتونه انتخاب کنه. مثلا فقط میتونه گندم داخل انبار رو برداره، یه فرد است، بی رفته روی فرد، یا فقط می تواند گندم داخل مغازه رو ببره یا گندم سر خرمن. یک کدام رو انتخاب کنه و برداره، چون فرد فروخته شد. اینم بیع فرد. ولی اگر بیع به صورت کلی در معین باشه، اینجا مشتری یه صاع گندم خریده، یه صاع کلی، گندمی که در ضمن این سه صاع است، اینجا دست بایع باز است، دلش میخواد یه صاع داخل انبار رو به مشتری بده، مشتری حق اعتراض نداره، میگه یه صاع گندم کلی خریدی از بین اینا، اینم صاع گندم و بایه میتونه دو تا صاع گندم را نصف کنه، صاع داخل مغازه و داخل انبار رو نصف کنه، یک صاع به مشتری بده، حق اعتراض نداره، کلی خریده، کلی در ضمن این معین صدق میکنه. و همچنین بایع میتونه از هر ساعی یه سوم بگیره، یک ساع درست کنه به مشتری تحویل بده. پس چون کلیه در معین است، مبیع کلی هست، تمام این شیوه ها برای بایع قابل اجراست، مشتری حق اعتراض ندارد. این صورت سوم که کلیه در معین باشه. حالا عبارت ها رو دقت بکنید، دیگه مطلبی نداره، بعد برسیم به اون کلام بعد. الثالث من وجوه بیع البعض من الکل، قسم سوم از وجوه بیع بعض از کل، صاع من صبره، ان یکون المبیع طبیعتا کلیه، کلیه در معین رو میفروشه، مبیع ما طبیعت کلیهی میشود که منحصرت المصادیق است در افراد متصوره در این جمله، یعنی مبیع ما کلی است ولی کلی در ضمن این مصادیق. و الفرق بین هذا الوجه، فرق بین این وجه و وجه دوم که فرد مردد باشد، کما حققه در جامع المقاصد بعد تمثیل لسانی، بعد از این که مثال زده برای اون وجه دوم که فرد مردد باشه، به ما اضافه رقت سیعان، برای که فرد مردد روشن بشه، محقق ثانی مثال زده بود به جایی که ساعها از یک دیگر جدا باشن، و قال بعتو که احداها، یکی از اینها رو فرد مردد را به شما فروختم. حالا فرق اینه، ان المبیع هناک واحد من السیعان، مبیع در اون مورد دوم یکی از این ساعهاست، فرد است، اون چنون فردی که المتمیزت المشخصه، خصوصیات فردی و شخصیش معلومه ولی غیر معینه، یک سا از این سه تا سا، فیکون بیعه مشتمل علی الغرر، اینجا بیع مشتمل بر غرر، نمیدونه کدوم فرد مشخص، بیع باطله. و فی هذا الوجه، اما در وقتی که مبیع ما کلی در معین باشد، امر کلی غیر متشخص، حکم بیع تو رو فرد نرفته، روی یک امر کلی روی طبیعت رفته، ولا متمیز به نفسه کلی مشخص نیست، و یتقوم کل واحد من سیعان صبره، قوام می شود، از کنم که متقوم می شود، موجود می شود به هر یک از سیعان صبره، به هر یک از ساعهای صبره، و یوجد به کلی در ضمن هر یک از این ساعها موجود می شود. و مثله ما لو قسم الارباع و باع ربعا منها من غیر تعیینه، مثل همین مورد کلیه در معین جایی که به چهار قسم تقسیم بشه، به چهار قسم یک ربع از این چهار قسم فروخته بشه بدون تعیین، کلیه در معین میشه. ولو باع ربعا قبل القسم، اگر قبل از قسمت کردن یک ربعی رو بفروشه صحه، اینجا هم صحیح هست، ولی کسر مشاع میشود و تنزل علی واحد منها مشاعا، اصلا تنزیل میشود بر هر یک از اون ربعها مشاعا، لانه هینه اذن امر کلی، اینجا هم هر یک از این ربعها یک امر کلی حساب میشه. فان قلت اشکال المبیع فی الاولا ایزن امرون کلیون، مبیع در مورد اول که فرد مردد باشد اونجا هم امر کلی می شود. از خارج گفتیم فرد مردد هم یعنی یکی از این سه فرد، چه فرق میکنه بین کلی در معین و فرد مردد؟ قلنا، شیخ انصاری می فرمان لیسه کذالک، مطلب چنین نیست، بل هو واحد من تلک السیعان، در جایی که فرد مردد باشه حکم به تو رفته رو یک فرد از این سه تا فرد، بلکه اون مبی یکی از این سیعان متشخص است که مبهمون به حسب صورت العباره، به حسب صورت عبارت مبهمه یکی از این ساها، لذا شما خیال میکنید کلیه، فیشبه الامر الکلی، پس چون مبهم است و مردد شبیه امر کلی میشود، اما به حسب واقع جزئی غیر معین ولا معلوم میباشد. او فرقی که از خارج ما گفتیم یه فرق کلیدی ها، دقت بکنید در عبارت درست او فرق نیامده، بقیه آقایون هم به او شکل کمتر متعرض شدن. اون جایی که درست بفهمیم بین کسر مشا، بین فرد مردد، بین کلی در معین ثمره عملی و تفاوت چیه، همون تفاوتی است که ما از خارج گفتیم. بسیار، پس می‌فرمایند در ظاهر عبارت اینجا کلیه ولی در حقیقت فرد مردده، و اون چی که مقتضی برای این معنا هست، اون چی که اقتضا کرده که فرد مردد بشه و تفریق السیعان، ساها از یک دیگر جداست، مبیع فرده، و جعل کل واحد منها برأسه، و قرار دادن هر یک از این ساها رو برأسه، یعنی هر کدام از اینها به تنهایی یک فرد حساب شده. فسار اطلاق و احدها، پس وقتی اطلاق کنیم احدها یکی از این ساها رو فروخته، منزلا علی شخصی، تنزیل می شود برای یک سا شخصی که برای ما معلوم نیست. فسار مثل بیع احد الشیات و احد العبید، وقتی مبیع فرد شد بنابراین ثمرش هم همون می شود که ما از خارج گفتیم. اگه بایع آمد یه فرد از این سا رو انتخاب کرد و مشتری داد، مشتری قبول میکنه، ولی اگر مشتری گفت آه نصفی از این سا، نصفی از اون سا رو من بده، نصفی از گندم در انبار بده، نصفی از گندم داخل مغازه بده، اگه فرد مردد باشه بایع قبول نمیکنه، میگه آقا یک فرد بوده، یا این فرد داخل انبار اون فرد مردد بوده، یا فرد داخل مغازه، کسر مشاع نبوده که از هر سه حق داشته باشی، کلیه در معین نبوده که به هر شکلی یک سوم از همه، نصف از دو مورد، یا عرض کنم که نصفی از یک مورد و هر کدام یک چهارم از دو تا سا دیگر ضمیمه کنم یک سا بشه به مشتری بدم، نه، چون فرد مردد بوده فقط یه فرد رو حق داره. ولو قال بعتک ساعا من هذه شایئا، اگر کسر مشاع بگه، مرحوم عرض کنم که محقق ثانی میفرمان ولو قال بعتک ساعا، اگر بگه یک سا از این ساها را شایع در جمله فروختم، لحکمنا بالصحه، چون کسر مشاع میشود. و حاصله، شیخ انصاری میفرمان حاصل این فرق این است که ان المبیع مع التردید جزئی حقیقی، وقتی فرد مردد مبیع ما جزئی حقیقی است، یک فرده، فیمتاز عن المبیع الکلی، پس فرق دارد، امتیاز دارد از مبیع کلی که صادق بر این افراد متصوره در این جمله میشود. و فی الایضا، فخرالدین ولد علامه در ایضا جمله دیگری در فرق گفته که در حقیقت محتوا همین محتواست، و در ایضا فرموده ان الفرق بینهما، فرق بین کلیه در معین، فرق بین کلیه در معین و فرد مردد، فرق بین کلی مقید به وحدت است، کلی قید وحدت میگیره، ساعن واحد رقبه مسلمه، یه قیدی بهش اضافه میشه، اینجا میشه کلی در معین، یه قید به کلی اضافه میشه، و بین فرد منتشر، گاهی فرد مشخصه، گاهی فرد منتشر، بین این سه فرد هستش. صورت دوم فرد مردد میشه فرد منتشر، کلی در معین میشه کلی با قید تعیین، کلی در ضمن اینها. ثم الظاهر صحت و در این صورت این است که آیا به صورت کلی در معین صحیح است یا صحیح نمی باشد؟ شیخ انصاری می‌فرمایند برخی از علما که ادعای اجماع نموده‌اند بر صحت این به کلیه در معین صحیحه، ولی برخی دیگر از علما از کلماتشون استفاده می شود که در مسئله کلیه در معین هم بین علما اختلاف می باشد. از کسانی که گفتند در مسئله اختلاف هست، یکی فخرالدین ولد علامه است و دیگری صاحب جواهر می باشد. این دو بزرگوار نه تنها فرمودند در مسئله اختلاف است، که خودشون هم فتوا دادند که بیع کلی فی المعین باطل است. سه دلیل برای این بطلان ذکر کردند. دلیل اول فرمودن مبیع ما مبهم است، باعث غرر می شود، پس بی باطل. دلیل دوم این است که در شریعت اسلام بی به نحو کلی فی الذمه داریم که محدودش معین نشود، ولی بی به نحو کلی در معین معهود نیست. مورد این چنین در شریعت ندارد. دلیل سوم فرمودند در موارد مختلفی که کلام هم میتونه حمل بشه بر کسر مشاع و هم کلیه در معین، ما میبینیم شارع مورد رو حمل میکند بر کسر مشاع نه کلیه در معین. مثلا فرض کنید کسی گفته فروختم میوه‌های باغم را الا 10 کیلو. فقها میگن این استثناء حمل می شود بر کسر مشاع نه بر کلیه در معین. اینم ادله آقای شیخ انصاری از این ادله جواب می دهد. اما از دلیل اول می‌فرمایند فرض ما این است که این ساقه ها قیمتش یکیست، متساوی القیمه هستند. وقتی متساوی القیمه بودن غرری وجود ندارد که شما میگید این بیع غرری است و باطل است. و اما جواب از دلیل دوم، شما گفتید کلی در معین معهود نیست، این دلیلتون مجمل است. دو احتمال درشه. یه احتمال این است که بگید این بیع معهود نیست، معناش اینه که به جای کسر مشا ما نمیتونیم کلیه در معین رو بذاریم، به جای کلیه در ذمه اگه طرفین قصد کردن نمیتونیم کلیه در معین بگیم. اگه مرادتون این مطلب است خب ما هم قبول داریم. اگر طرفین چیز دیگری قصد کردن معهود نیست، صحیح نیست، ما کلام رو حمل کنیم بر کلیه در معین، اینو قبول داریم. ولی اگر مرادتون این است که در شریعت اسلام کلیه در معین معهود نیست، وجود نداره، این حرف باطله. در مورد وصیت علما میگن وصیت به نحو کلی در معین جایز است. در مورد مهر، مهریه زنها، علما میگن مهر به عنوان کلیه در معین جایز است. پس بنابراین در شریعت اسلام کلیه در معین معهود می باشد. در این بیع ما بگیم کلیه در معین چه عیب داره؟ و اما جواب از دلیل سوم می‌فرمایند جواب از این دلیل در مسئله بعدی خواهد آمد. ثم الظاهر صحت بیع الکلی به هذا المعنا. مطلب دوم اینجا میفرمایند ظاهر این است که صحیح است بیع کلی به این معنا، بیع کلی در معین، کما هو صریح جماعتی که از این جماعت است مرحوم شیخ و شهیدان و محقق ثانی و غیر اینها، بله ظاهر عدم الخلاف فی، ظاهر این است که مسئله اتفاقیه که کلی در معین بیعش درسته. و این اختلاف او ولو در بیع ساع من الصبره علما اختلاف دارن که آیا کسر مشاع یا کلی در معینه، ولی بیع کلی در معین میگن درسته. و این اختلاف او در تنزیل ساع من الصبره بر کلی یا بر کسر مشاع، لکن یظهر مما عن الایزاح، لکن ظاهر می شود از اون کلماتی که در کتاب ایزاح فخر المحققین هست وجود الخلاف، اینی که خلاف وجود داره در صحت بیع کلی، کلیه در معین بیعش درسته یا نه اختلافه. و ان من شعل قول به تنزیل، آقایان گفتن این که بیع ساع من از صبر رو بعضی از علما میگن بر کسر مشاع حمل میکنیم، به خاطر این است که بیع کلیه در معین باطله، و این که منشأ قول به تنزیل بیع ساع من از صبر بر کسر مشاع هو بطلان و بیع کلی به هذا المعنا، اینه که بیع کلی به این معنا کلی در معین باطله. بل کلی الذی یجوز بیعه، کلی که بیعش جایزه کلی در ذمه است، نه کلی که در ذمه افراد مشخصی محدود بشه. قال در کتاب ایزاح در ترجیح تنزیل بر اشاعه، ایشون ترجیح داده که بیع ساع من از صبر حمل می شود بر کسر مشاع، در ضمن این بیان چنین گفته انه لو لم یکن مشاعا، اگر کسر مشاع نباشه کلیه در معین باشه، لکان غیر معینین، این مبیع ما معین نیست، فلا یکون معلوم العین، عینش مشخص نیست، و هو الغرر الذی، همین غرری است که یدل النهی عنه علی الفساد اجماعا، نهی از این غرر دال بر فساد است اجماعا. ولان احدهما بعینه، دلیل دیگه میفرمایند یکی از این دو فرد بعینه لو وقع البیع علی، اگر بعضی که بیع واقع شد یکی از این دو فرد به طرف داده بشه، این ترجیح بلا مرجح است. ولا بعینه، اگر بگید فرد مردد، فرد لا بعینه مبهم حساب می شود و ابهام مبیع هم مبتل می باشد. این در حقیقت دلیل اول است که همون بحث غرر باشه. و تبعه بعض المعاصرین صاحب جواهر مستندن تارتن استناد جسته الى ما فی الایزاح، و همون دلیلی که در ایزاح است من لزوم الابهام بالغرر، فرموده بیع کلی در معین موجب ابهام و غرر است، یک دلیل. دلیل دوم و اخرى الى عدم معهودیت ملک الکلی فی غیر الذمه لا على وجه الاشاعه، فرموده شرعا معهود نیست انسان مالک کلی بشود، کلی در ذمه نباشه، کسر مشاع هم نباشه، کلی در معین باشه. دلیل دوم اخرى به عدم معهود بودن ملک کلی در غیر ذمه، نه بر وجه کسر مشاع. و ثالثتا به اتفاق علما اتفاق دارن که در مواردی که جمله هم میشه کلی در معین باشه هم کسر مشاع، جمله رو حمل میکنن بر کسر مشاع. ثالثتا از کنم که و ثالثتا به اتفاق علما بر تنزیل ارطال مستثنات از بیع ثمره، کسی ثمره ها و میوه های درخت های باغش رو فروخته الا 10 رطل، گفتن این الا 10 رطل حمل می شود بر کسر مشاع. ببین که علما اتفاق دارن بر این که تنزیل می شود رطل هایی که استثناء شده از بیع ثمره بر کسر مشاع. و یرد الاول، رد می کند قول اول و دلیل اول را، اون چی که شناختی من منع الغرر فی بیع الفرد المنتشر، ایشون فرمودن در فرد مردد وقتی ساها قیمتش یکیه غرری نیست، فکیف نسلم فی الکلی، چطور در باب کلی بگیم غرر اینجا به طریق اولا غرر نیست. و ثانی به انهو، اون دلیل دومتون که گفتید معهود نیست، اولا میفرمان معهود است به انهو، به این که این ملک به نحو کلیه در معین معهود است در باب وصیت و در باب صداق و مهر. ما انهو ثانیا لم یفهم مراده، مراد مستدل و از این معهودیت متوجه نشدیم، کلامش مجمله. فان انواع الملک، ما قبول داریم عرض کنم اقسام ملک ها اگه طرفین قصد کردن ملک خاصی رو یکی به جای دیگری جایگزین نمی شود. فإنه انواع ملک بلکه هر جنسی همینه، لا یعهد تحقق احدها فی مورد الاخر، معهود نیست یکی به جای دیگری محقق بشود، معهود نیست که طرف فرض بفرمایید در هر جنسی بخواد بقر خلق کنه غنم خلق بشود، طرف قصد کنه کلیه در ذمه را کلیه در معین به وجود بیاد، اینه که قبول داریم، این حرف که جای گفتن نداره، الا ان یراد منه، مگر این که مرادشون از این دلیل عدم وجود مورد یقینی باشد که حکم فیه شارع، میگن مورد یقینی نداریم که حکم کرده باشه در این مورد شارع به ملکیت کلی مشترک بین افراد موجوده، یعنی مگر این که مراد شدی باشه که کلیه در معین در نزد شارع معهود نیست، هیچ جا به کلیه در معین کلام عرض کنم که انصراف داده نشده، میفرمان فیک فی ردهی، کافیست در رد این قول، نقض به وصیت و شبه وصیت مثل باب صداق، هازا کلو، میفرمان تمام این مطالب رو داشته باشید، مضافاً به صحیحه اتنان، در مسئله بعدی صحیحه در باب تنهای از عرض کنم هیمه و هیزم خواهد آمد، فإن موردش یا بیع فرد منتشر است و یا بیع کلی در خارج است، روایت بعداً میاد یا باید حملش کنیم بر فرد مردد، حمل بر فرد مردد محظور داره، پس بنابراین باید حملش کنیم بر بیع کلی در معین که خواهد آمد، و اما ثالث جواب از دلیل سوم، فسیعت الکلام فیه انشاء الله تعالی، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله فردا که هست دیگه، چه جهت فردا هم باشه در فردا تو چهارشنبه، یعنی انشاءالله پنجشنبه هم میخونیم ما. نه دیگه فردا ساعت خودش و جای خودش.